رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 30 نوامبر سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 2 بامداد و در شهر دوشنبه 6 صبح. بخشی خبری مجله بامدادی را با سرخط مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. بر اثر حمله های تروریستی در شهر ممبئی هندوستان دست کم 195 نفر به هلاکت رسیدند. گرجستان درباره گسستن روابط دیپلماتی با نیکاراگوا خبر داد. در یک درگیری در جنوب افغانستان 33 مسلح مخالف حکومت کشته شدند. ویکتور یوشنکا رئیس جمهور اوکراین سرور حزب اتحاد مردمی اوکراین ما انتخاب شد و از خیابان‌های شهر دوشنبه نیمپیکره‌های فلیکس دزرژینسکی و چسلاو پوتوفسکی برچیده شدند. مشروع خبرها. مقامات هندوستان خبر دادند که بر اثر حمله مسلحانه تروریست ها به شهر ممبئی 195 نفر کشته شده و 295 نفر جراحت برداشتند. اخیراً اطلاع داده شد که عملیات ویژه در مهمانسرای تاج محل پایان یافته و 3 فرد مسلح که 3 روز باز آنجا پناه برده بودند کشته شدند. حمله تروریستی به ایستگاه راهی آهن، 2 مهمانسرای بزرگ، طربخانه، بیمارستان و مرکز یهودیان ممبئی روز چهارشنبه شروع شده بود. پرانب مکهرجی وزیر خارجه هند در صحبت با خبرنگاران گفت که بعضی عنصرها در پاکستان مسئول حمله های تروریستی ممبئی می باشند. اما احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دست داشتن کشورش در این حمله ها را کاملا رد کرد. قرار است امروز سرور خدمات کشف پاکستان برای همدستی با مقامات هند و شرکت در تفتیش این حادثه وارد ممبئی شود. تفصیل این خبر در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. در جنوب افغانستان در یک درگیری با نیروهای ائتلاف بین‌المللی 33 مخالف حکومت کشته شدند. طبق خبری هیئت فرماندهی ائتلاف، این زد و خورد در ولایت هلمند رخ داد. گروهی سربازان خارجی در احاطه مسلحان کمین گرفته افتادند. هواپیماهای نظامی ائتلاف با کمک سربازان خود رسیدند و موقعهای مخالفین حکومت را بمباران کردند. درباره قربانیان میان نظامیان ائتلاف الحال اطلاعی زیر دست نیست. گرجستان درباره گسستن روابط دیپلماتی با نیکاراگوا خبر داد. در بیانیه وزارت امور خارجه گرجستان آمده است که این تصمیم بعد امر رئیس جمهوری نیکاراگوا دانیل اورتگا برای شناخت استقلال ابخازستان و اسیتیای جنوبی گرفته شده است. نامه رسمی درباره گسستن رابطه‌های دیپلماتی با این کشور آمریکای لاتین اخیراً به نمایندگی نیکاراگوا در سازمان ملل متحد سپرده شد. از این پیش تفلیس روابط دیپلماتی با مسکو را نیز محض به خاطر اعتراف استقلال این 2 منطقه جدایی‌خواه از سوی روسیه قطع کرده بود. ادامه خبرها. در بیشکک انجمن نیروهای اساسی مخالف حکومت دایر شد. برگزاری فورم ابتکار جنبشی برای عدالت است که در آن احزاب اساسی اپوزیسیونی قرغیزستان گرد آمدند. وکیلان انجمن از رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف دعوت کردند که اصلاحات قانونی اساسی را بر عهده بماند و برخی از وکالت‌های رئیس جمهور را به اختیار پارلمان واگذارد. عمربیک تکیبایف سابق رئیس پارلمان قرغیزستان در این انجمن گفت که اصلاحات در کشور قبل از همه برای احیای اعتماد مردم به حکومت و بیرون شدن کشور از بنبست فعلی ضرور است. ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین سرور حزب اتحاد مردمی اوکراین ما انتخاب شد. از نامزدی یوشنکا که از سوی رئیس پیشین این حزب ویچسلاو کریلنکا پیشبری گردید اکثر وکیلان انجمن حزب پشتیبانی کردند. این انجمن بدون شرکت خبرنگاران برگزار شد. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی در انجمن همچنین اظهارات سیاسی پذیرفته شد که در آن آمده است امروز امنیت ملی اوکراین زیر خطر باقی میماند. در این سند تهدید به امنیت اوکراین با به اصطلاح تلاش روسیه برای تحت نظارت گرفتن قلمرو سابق شوروی دسیسه‌ها علیه اوکراین و ورود ارتش روسیه به گرجستان ربط داده شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سه روز باز چشم و هوش عالمیان سوی ممبئی، یکی از بزرگترین شهرهای هندوستان است. سه روز قبل گروهی تندروهای مسلح با ایستگاه راه آهن و چند مهمانسرای بزرگ و مرکز یهودیان در ممبئی حمله کرده، این شهر زیبا و معروف با بالیوود را به کامی آتش کشیدند. مقامات هندوستان فقط روز شنبه درباره ختم عملیات ویژه علیه این گروه تندرو خبر دادند. با اطلاع رسمی، آخرین کمینگاه تندروها در مهمانسرای تاج محل از بین برده شد. کمیسر پلیس حسن غفور به خبرنگاران گفت که هم عملیات نظامی پایان یافته و هم تروریست ها در اینجا کشته شدند. و هم رهبر گروه زودعمل جیاتی کریشنا داد گفت عملیات بعد آن پایان خواهد یافت که زیر دستانش همه اتاق های مهمانسرا را کاملا تفتیش میکنند.
We have been saying that there have been at least 3 terrorists inside. So we have got 3 terrorists bodies of 3 terrorists so far.
ما گفتیم که در داخل دست کم 3 تروریست بود. همین طریق ما الحال جسد 3 تروریست را پیدا کردیم. ما همه مهمانسرا، اتاقهای آن را تا آخرین امکانی که داریم تفتیش میکنیم. من نمیتوانم بگویم که عملیات پایان یافته است. و اما عین حال در مهمانسرا یگان زد و خورد و تیرپرانی نیست. با اطلاع رسمی، بر اثر درگیری های سی روزه در ممبئی 195 نفر کشته شده و 295 نفر جراحت برداشتند. اکثر قربانیان این حادثه ساکنان هندوستانند و اما در این حوادث تقریبا 20 تن از شهروندان ایالات متحده، اسرائیل، استرالیا، چند کشور اروپایی و آسیایی نیز کشته شدند. روز جمعه در دیگر مهمانسرای ممبئی آبیروی تقریبا 100 نفر از دست تروریست ها رها شدند و اما نجات بخشیدن به 20 نفر دیگر میسر نشد. همچنین در مرکز یهودیان 5 نفر از جمله خاخام و زوجه او کشته شدند. یادآور میشویم بگه روز چهارشنبه گروهی افراد مصالح ناشناس سوی مردم در ایستگاه راه آهن، مهمانسراهای تاج محل و آبیروی، مرکز یهودیان، بیمارستان و طربخانه آتش کشیدند. مسئولیت حمله را گروهی ناشناس مجاهدین دکان بردوش گرفته است. با وجود این، مقامات هندوستان تلاش دارند هویت افراد مصالح و گروهی آنها را که حمله اشان منجر به هلاکت تقریبا 200 نفر شده است آشکار نمایند. پرانب مکهرجی وزیر خارجه هند در صحبت با خبرنگاران گفت که بعضی عنصرها در پاکستان مسئول حمله های تروریستی در ممبئی اند. اما احمد مختار وزیر دفاع پاکستان دست داشتن کشورش در این حمله ها را کاملا رد کرد. قرار است رهبر خدمات کشف پاکستان برای همدستی با مقامات هند و شرکت در تفتیش این حادثه وارد ممبئی شود. از خیابان‌های شهر دوشنبه دو نیم پیکره افراد شناخته زمان شوروی فلیکس دزرژینسکی و چسلاف پوتوفسکی برچیده شدند. اما از بین بردن این دو نیم پیکره قریب که پنهان از چشم‌ها گذشت و سر و صدای به دنبال نداشت. از این حادثه فقط کمونیستان محلی اظهار تأسف کردند و خلاص. گفته می شود که این حال سرنوشت این نیم پیکره ها نروشن است. تفصیلات خبر در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
نیم پیکره دزرژینسکی رهبر نخستین مقامات امنیتی دولت شوروها تا به این نزدیکی در نزدیکی ساختمان وزارت داخلی کشور و کمیته امنیت ملی و نیم پیکره پوتوفسکی رهبر رئیس اداره وقت امور کلی سیاست دولتی در خیابان فعلان به نام اسماعیل سومونی در روبروی ورزشگاه مرکزی دوشنبه مستقر بودند. گفته می شود یک سبب اصلی برچیدن این دو نیم پیکره افراد سرشناس دولت داری شوروی با سازی میدان مربوط به مجتمع کاخ ملت در نزدیکی وزارت داخله و با اختیار مهمانخانه نوبنیادی هیئت ریجنس گذاشتن محل جایگیر شوی نیم پیکره پوتوفسکی بوده است. در حالی که اکثر مردم و ساکنان پایتخت به اقدام برچیدن این نیم پیکره ها نظری بی تفاوت دارند، مقامات و اعضای حزب کمونیست تاجیکستان از این عمل شدیدا نگرانی میکنند. قیوم علیموف عضو حزب کمونیست تاجیکستان برچیدن این پیکره های دزرژینسکی و پوتوفسکی از خیابان های دوشنبه را اشتباهی جدی عنوان کرده میگوید:
پیکره های یادگاری با نسبتا نکردن در کار نیست. و درکور بودن نکن امروز درکور نیستن لیکن و وقتی به کشونه کدن و مردن رفتن و آدم های مردن را کدن ممکن نیست.
اما این در حال است که تحلیلگران تاجیک برچیدن نیمپیکره دو چهره معروف وقتی شوروی از مرکز دوشنبه را یک عملی به تاخیر انجام شده عنوان میکنند، زیرا به قول خورشید عطاولو تحلیلگر مسائل سیاسی، پوتوسکی و زرژینسکی چهره های ایدئولوژی حکومت وقت شوروی بودند و با استقلال دریافت کردن تاجیکستان و همزمان تغییر سیاست باید این چهره ها نیز معرفگر سیاست سقوط کرده در خیابان پایتخت یک کشور مستقل نباشد.
برابر صاحب استقلال شدن تاجیکستان باید این هیکل ها هیکل های ایدئولوژی یعنی برداشته میشد. با کدام خاطر؟ با اون خاطر که همین توست که بخونی چندین تاجیکان جوابگر است. یعنی من و یکی از برقرار کنندگان حکومتی سرخ در تاجیکستان بود که این حکومت با ریختن خونی هزاران مردم مسلمان با بهانه با سواد بودن و با بهانه از الفبای عربی آگاه بودن به سر قدرت آمده بود.
در همین حال شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با سهم فلیکس دزرژینسکی و چسلاو پوتوسکی در بنیاد دولتداری تاجیکان ارج میگذارد و میگوید هرچند در هیئت شوروی هم بود ولی تاجیکان پس از هزار سال به عنوان خود صاحب دولت شدند و میاساید از این خاطر سهم این افراد نیز نباید یک جانبه نادیده گرفته شود. به قول آقای حکیموف ولی برچیدن نیمپیکره های پوتوسکی و دزرژینسکی معنی به گونه سردی گراییدن مناسبات تاجیکستان و روسیه را ندارد،
زیرا که اینها شخصیت های نبودند که در تحت فرسریم لینین، ستالین و غیره، اما اونها که تاثیرشان بیشتر بود و در معین کردن ایدئولوژی و تطبیق سیاست شوروی کمونیستی واقعا سهم جدیتر داشتند. هیکل هاشان، مجسمه هاشان از خود قلمرو روسیه برداشته شد. از این خاطر به این عمل همچون یک عملی که افاده سرگردیدن رابطه های میان دو کشور یعنی روسیه و تاجیکستان بها دادن بندشه من نادرست می بود.
برچیدن نیمپیکره و مجسمه های چهره های سیاسی دولت شوروی از زمان استقلالیت به دست آوردن تاجیکستان شروع شده است. در حوادث بهمن ماه سال 1991 دوشنبه نیمپیکره پوتوسکی از سابق خیابان همنام پوتوسکی و فعلا خیابان اسماعیل سامونی برکنده و به رودخانه دوشنبه اندوخته شد و بعدا با خاموش گشتن اعتراض ها این نیمپیکره به جای پیشین برقرار کرده شد. و دنبال این مجسمه ولادیمیر لنین در تیرماه سال 1991 از میدان مرکزی دوشنبه به طور تحقیرآمیز انداخته شد و بعداً جای لنین در این میدان را مجسمه ابوالقاسم فردوسی گرفت و همچنین پس از این مجسمه فردوسی به یکی از باغ‌های کنار دوشنبه کوچ داده شد. سر از سال 1999 به افتخار جشن 1100 سالگی دولت سامانیان میدان مرکزی دوشنبه را تا کنون مجسمه بزرگ شاه اسماعیل سامانی زیب می‌دهد. همچنین در نواحی مناطق تاجیکستان که اکثرا میدان‌های مرکزی با اسم لنین و در آن مجسمه این بنیادگری دولت شوروها گذاشته شده بود تخریب شده و برخی هم تاکنون باقی است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
برچیدن پیکره‌های فلیکس دزرژینسکی و چسلاو پوتوسکی از خیابان‌های شهری دوشنبه. شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم که شما مطالب مجله شامگاهی را می‌توانید از سامانه اینترنتی مونیز پیدا و مطالعه کنید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. سال روان در شهر مسکو، نواحی اطراف آن و در شهر سنکت پیتربورگ روسیه با فعالیت 12 گروه ملتگراها و اسکینهدها یا سرتراشیده های روس خاتمه داده شده است. در یک نشست در شهر مسکو از بالاروی ملتگرایی و بیگانه ستیزی در کشور اظهار نگرانی شد. گفته می شود که فقط سال روان از سوی گروه های فاشیستی ده های نمایندگان ملت های غیر اسلاویانی کشته شدند. موضوع را خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیم سیدر پیگیری میکند.
تا 10 ماه سال روان در روسیه 14 نفر شهروندان تاجیکستان قربان حمله های ملتگرایان شدند. این آمار را رئیس اداره مبارزه با افرادگرایی وزارت کارهای داخلی روسیه یوری کوکوف در جریان کنفرانس خاص حمایت از حقوق و آزادی اقلیت های ملی روسیه اعلام کرد و گفت در شهر مسکو و استان های مسکو و سنکت پیتربورگ در 10 ماه سال 2008 14 تاجیک، 10 ازبک، 6 قرغیز، 4 آذربایجانی، 1 ترک و 13 شهروند غیر اسلاویانی روسیه قربانی عملیات جنایی بگونه استیزان شدند. رئیس اداره مبارزه با افرادگرایی همزمان اعلام کرد تا 4 سال اخیر شماره جنایت های افرادگرایانه در روسیه 3 برابر افزایش یافته است و این هم در حالی که تنها تا 10 ماه سال روان در مسکو و سنت پترزبورگ 12 دسته جنایی جوانان ملتگرا خونسا کرده شدند. این گروه های عبارت از 59 نفر در 46 جنایت در زمینه بدبینی ملی دست دارند و 34 کشته بر جای گذاشتند. و افزود فعلا در دادگاه شهر مسکو محاکمه گروه 9 نفری اسکینهد ها با راهبری آرتور رینو و پاول سکاچیوف ادامه دارد که در انجام 20 کشتار و 12 سوءقصد در زمینه عداوت ملی مذهبی و قومی گناهکار دانسته می شوند. این در حال است که گالینا کاژیونیکوا مسئول آموزش بیگانه ستیزی از مرکز تحلیلی سووا میگوید چنین کنفرانس ها زیاد برگزار می شوند ولی نتیجه روشن در پی ندارند. سخنگویان کنفرانس از خونسا کردن 12 دسته ملتگرا با افتخار خبر دادند و این هم مانند به حقیقت است. در کنفرانس نمایندگان خدمات فدرالی مهاجرت، خدمات امنیت، وزارت های کارهای داخله و عدلیه و محافظان حقوق شرکت و دیدگاه های خود را در مورد مشکلات قومی و ملی در روسیه عرضه کردند. برخی از تحلیلگران تایید کردند که یکی از علت ها و انگیزه های خشونتبار بین مردم بومی و اومد مراعات نشدن رسم و عادت منطقه از سوی اقلیت های ملی است. همین تفریقه سبب خشونت در شهرهای کندپاگا، راستوی لابیدون، ولادیواستوک و ستاوروپول شد. گروه دیگری سخنگویان کنفرانس مراعات حقوق و آزادی مردم بومی و اومد را نوابسته به منصوبیت ملی و مذهبی آنها از مسئله های بنیادی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جهت ثبات در روسیه دانستند. در کنفرانس تاکید شد در روسیه 160 ملت سکونت دارد و به همین خاطر توازن سیاست دولتی در مسئله روابط سازنده بین ملی و مذهبی در این کشور زیاد مهم است. کنفرانس با ابتکار وزارت کارهای داخله و خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در مسکو برگزار شد. خلاصه های نهایی و دستورهای کنفرانس به حکومت فدراسیون روسیه برای نتیجه گیری پیشنهاد کرده می شود. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نگرانی ها از بالاروی بیگانه ستیزی در روسیه در یک نشست در شهر مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون از رویدادهای منطقه. برای نخستین بار در ماه‌های اخیر نیروهای اساسی مخالفین قرقیز انجمن خود را دایر نمودند. برگزاری فورم ابتکار جنبشی برای عدالت است که در آن احزاب اساسی اپوزیسیونی قرقیزستان گرد آمدند. در این انجمن وکیلان از رئیس جمهور قرمانبیک باقیف دعوت کردند که اصلاحات قانونی اساسی را برها بماند و برخی از وکالت‌های رئیس جمهور را به اختیار پارلمان واگذارد. مخالفین همچنین خواستار برگزاری انتخابات جدیدی پارلمانی شدند. عمربک متکی‌بایف سابق رئیس پارلمان قرقیزستان در این انجمن گفت که اصلاحات در کشور قبل از همه برای احیای اعتماد مردم به حکومت و بیرون شدن کشور از بنبست فعلی ضرور است. ما می فهمیم که در طول 3 سال و بسیار چیزها موفق شدن غیر ممکن است و ما رئیس جمهور باقیف را برای این تنقید نمی کنیم. ما او را به آن خاطر تنقید می کنیم که او امیدهای مردم را برباد داده است. امروز مردم نه به حکومت اعتماد دارند و نه به مخالفین. آنها حتی به خود باور ندارند. ما در بنبست قرار داریم. امید در دل ما نیست. وظیفه اساسی ما وطن دوستان قرقیز احیای امید به فرداست. عوام آقای شکیف نماینده رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار نمود که با استعفای حکومت مشکلات کشور حل نمی شود. او افزود که امروز فقط حکومت به طور واقعی کار می کند و مردم به حکومت اعتماد دارند. البته حکومت هم نارسایی های دارد و اما همزمان با کامیابی های چشم راست نیز نایل شده است، گفت نماینده رئیس جمهور. شکیف ضعف احزاب مخالف حکومت را در آن می‌بیند که آنها پیشرفت حکومت قرقیزستان را نادیده می‌گیرند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا نگاهی بر روی داده های مناطق تاجیکستان. سازمان های خبرنگاری بدخشان از مشکلات زیادی رسانه های خبری محلی اطلاع می دهند. گفته می شود که برخی از این رسانه ها بر اثر مشکلات مالی بسته شدند. همزمان کارشناسان می گویند که سبب بسته شدن رسانه ها بر اثر فقر و ناداری بر رسانه های محلی دسترسی نداشتن مردم است. مشکلات رسانه های خبری بدخشان در گزارش خبرنگاری ما در شهر خارق میرزا جلالی شاه جمال.
روزنامه‌نگاران بدخشان از عمر کوتاه داشتن نشریه اوی مستقل در فضای اطلاعاتی منطقه از اور نگرانی کردند. روزنامه‌نگاران به چنین وضع گرفتار شدن رسانه‌های خبری را به مشکل مالی و کساد بازار اطلاعاتی وابسته می‌دانند. بنا به گفته رئیس تشکیلات ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بوربیک بوربیکوف، تا این سال‌های آخر سه نشریه مستقل با نام چتر سیمین، بوم جهان و سگود نیز زفتر که به پیدا نمودن جایگاه در فضای اطلاعاتی ولایت موفق گردیدند، پس از یک مدت فعالیت بسته شدند.
اول سبب اون است که این نشریه ها با کمک های گرانتی تشکیلات های بین الحقوقی نشر شدند، ولی از بس که استواری مالیوی نیافتند این روزنامه بسته شدند. ولی سبب نااستواری مالیوی نیافتنشان اون است که در بدخشان بازار اطلاعاتی خیلی تنگ است، یعنی و اکثر مردم امروز از پای نان است بعد از پای اطلاعات. از این لحاظ آبونچی هم کم است، خریدار روزنامه و مجله هم کم است.
اما با فکر رئیس بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف در ولایت اتحاد روزنامه‌نگاران اما به روزنامه‌نگاران کسبی فعالیت میکند و گفت که بخش ولایتی حزب میخواهد با استفاده از مقررات قانون حدود تا 100 عدد روزنامه را به ثبت نام شدن در وزارت عدلیه انتشار دهد، اما عرض دارند که نمیتوانند روزنامه‌نگار کسبی و با جسارت پیدا کنند. و بیان داشت
اگر در یکی از کنفرانس های در کنفرانس یکی از ازبوی کلانترین در منطقه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شرکت ورزیدن خودداری نمایند تمام رسانه های خبری، و اگر در گرفتن جایزه های هر گونه جایزه ها در جمهوری گذرانده شده نمایندگان بدخشان تماما اشتراک نکنند و جایزه ها رو به دست نآورند، در باره وجودیت روزنامه‌نگاران حجت گپ هم نیست. تشبث نیست، روزنامه‌نگار برای اخبار باید صدها رو گذرد، نه بلکه خودش صدها ایجاد کند. لیکن روزنامه‌نگاران ما برای اون اخباری که ما میخواهیم تو پیشنهاد کنیم اونو خودشون صدها ایجاد میکنند.
بوربیک بوربیکوف روبر بخش ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زور داشت که با عضویت اتحاد بیشتر از 80 روزنامه‌نگار شاملند، اما بیشترشون فقط برای به دست آوردن شهادتنامه عضویت رو پذیرفتند. و گفت
تعداد ژورنالیستان یک امتیاز رسمی ندارد برای اعضایان اتفاق، لیکن بلیت اعضاییش چی در تاجیکستان و چی در ممالک دیگر احترام کرده میشد. از این خاطر با اون بلیت ژورنالیستی در فرودگاه ها در دیگر جاهای جمعیتی و یا میتونه استفاده کنند و همچون ژورنالیست در تمام دنیا معرفی شن. و
در بدخشان امگی یک روزنامه ولایتی هفته یک بار، هفت روزنامه نوعیوی و یک روزنامه شهری مو یک مرتبه با تعداد کم دسترس خوانندگان میشوند و عدم نشریه الروزه بیرون اطلاعاتی رو ژرفتر گردانیده است. روزنامه‌نگاران میگویند که الان در ولایت ماهنامه ایمپلس، ماهنامه ساوی، آموزگار، مدد سینو و پامیر انرژی انتشار میشوند، اما امکانات این نشریه اون مستقل محدود بوده و آنها قدرت پرنمودن فضای اطلاعاتی را ندارند. با گفته ژورنالیست فرخ سید حسنشو، نبود نشریه اوی مستقل و خلای اطلاعاتی باعث شده است که در تشکل افکار جامعه اوید برای دادهای منطقه از وسایط اخبار دیده اووزه نقش بیشتر داشته است. و گفت که ویژگی اوی منطقه به این مشکلات افزوده است.
البته در بسیار موردها خبرنگاران به اطلاعات دسترسی دارند، اما موردهایی است که مانع ها هم مثلا ایجاد میشن برای دسترسی به یکون خبر. بغیر از این مثلا موقع جغرافی بدخشان را اگر مثلا در نظر گیریم، در فصل زمستون مثلا راه ها بسته میشوند و خبرنگاران روزنامه‌نگاران نمیتوانند به مناطق دور دست مثلا سفر کنند، یعنی که اطلاع به دست آورند.
این و دیگر مشکل اطلاعاتی تای برگزاری یک نشست روزنامه‌نگاران بدخشان در خوره با ابتکار مرکز دستگیری جامعه شهروندی قلم و تشکیلات ولایتی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در خوره تحت عنوان وسایط اخبار عمومی ولایت و دسترسی جامعه به اطلاع دقیق برگزار شد. بررسی شدند. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، خوره.
مشکلات رسانه‌های خبری و خبرنگارانی بدخشان. واکنون یک گزارش از رشت که آنجا با ابتکار سفارت ایالات متحده در تاجیکستان بیش از 40 نفر با آموزش گسترده زبان انگلیسی فرا گرفت شدند. خبرنگار ما در منطقه محمود شادی میگوید که خواهشمندان آموزش این زبانم در رشت خیلی زیادند، زیرا شیوه تدریس برای آموختن زبان انگلیسی مساعدت میکند.
با کمک مالی سفارت آمریکا در تاجیکستان 40 نفر محصلین از مکاتب رشت با آموزش زبان انگلیسی شروع کردند. شربت سعید خواجه استاد فن زبان انگلیسی به رادیو آزادی گفت این لایحه جدید از سوی سازمان غیر دولتی معرفت در رشت تهیه شده است و گفت از جمع 120 نفر خواهشمندان در اساس آزمون و با نوشتن انشا که چرا زبان انگلیسی را می آموزی تنها 40 نفر بهترین ها پذیرفته شدند. او افزود شیوه تعلیم در این مرکز از مکاتب تحصیلات عمومی تفاوت داشته، خوانندگان از فناوری های معاصر با کتابخانه استفاده میکردند.
بعضی خوانندگان خود را همچون دانشجو اسم میگنند، آزاد اسم میگنند، آزادانه از کامپیوتر ها استفاده میبرند، آزادانه از کتابخانه کلان داریم از نو استفاده میبرند و
همزمان با گفته شربت سعید خواجه در برابر آموزش زبان انگلیسی محصلین تاریخ تاجیکستان و آمریکا را آموزش گرفته، همزمان با عرف و عادت و عنعنه های مردم کشور آن طرف اقیانوس آشنا خواهند شد. در همین حال خسروی یتیمزاده یک نفر خواننده میگوید محض نبود استاد فنی زبان انگلیسی او را اینجا آورده است. اما کریم جان سلیمان یک ساکن دیگری رشت میگوید به علت کمی معاش آموزگاران بسیاری از استادان فن زبان انگلیسی تا این چند سال اخیر به سازمان های بین المللی مستقر در این وادی با کار آمدند. او ضرورت آموزش زبان انگلیسی را برای مناطق دوردست کوهستان چنین ارزیابی کرد.
اما امروز با ارگانیزاسیون خارجی کار کرده سودا مغرا اونجا خوبتر است گذاشتند. یعقوب معلم زبان خارجی و عموما انگلیسی بود. اینترنت کامپیوتر و همه تکنولوژی و تکنیک ها به زبان انگلیسی هست. بزن این هم نو بسته در چی کس و کار باشه اگر او دارم. همه همه تکنیک ها و کار و تکنولوژی به زبان انگلیسی هست. اگر بدونه به خود هست.
مورد تذکر است این تعداد محصلین مدت 1 سال و 6 ماه تحصیل خواهند کرد. مسئولین این مرکز میگویند بهترین ها برای 1 سال به آمریکا راحت دریافت میکنند که در خانواده های آمریکایی ها به سر خواهند برد. اما گفته می شود هدف دیگر از آموزش در این مرکز تربیت استادان زبان انگلیسی است که در مکاتب این منطقه درس بگویند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
شروع تدریس زبان انگلیسی در منطقه رشت با ابتکار سفارت ایالات متحده در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش این نشر بخش خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی پایان می‌یابد. و اما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده‌ایم.